بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشون بعد از این که خلاصه نظر آقای خودساری رو پذیرفتن که خلاصه اگر ما احکامی داریم و دستمون هم نمیرسه باید احتیاط بکنیم، چون آقایون انسدادی میگن حالا که احکامی هست دستمون نمیرسه، از هر راهی ظن به تکلیف پیدا کردیم باید به اون ظنمون عمل بکنیم. ولی مرحوم خودساری اینجوری نفرمود، فرمود حالا که میدانیم احکامی هست دست ما هم نمیرسه احتیاط باید بکنیم، یعنی مظنونات الوجوب رو احتیاطاً بیاریم، مظنونات الحرمه رو احتیاطاً ترک بکنیم. خب این که شد زن، اونم که شد زن، ایشون میگه بله ولی خیلی بین این دوتا تفاوته. زنی که با مقدمات انسداد ثابت بشه او حجیت داره، ولی زنی که با احتیاط ثابت بشه او حجیت نداره، تفاوتش خیلی تفاوت داره. مثل همون خبر واحد که اگر خبر واحد رو با کتاب و سنت حجت کردیم، یعنی ثابت کردیم میشه حجت، میتوانه عمومات رو تخصیص بزنه، اما اگر خبر واحد رو با دلیل عقل ثابت کردیم اونجا دیگه حجیت نداره خبر واحد، احتیاطاً با بعد به خبر واحد عمل کنیم. این اون برنامه اینجا هست. خلاصه آقایون انسدادیگی با مقدمه انسداد زن رو ثابت میکنن، میگن اون مظنون رو بیار. آقای خونساری با احتیاط زن رو ثابت میکنه، میگه اگر یه چیزی مظنون الوجوب بود احتیاطاً او رو بیار. این دوتا با هم خیلی فرق داره. زنی که انسدادگی ثابت میکنن میشه حجت، و خاصیت حجت چیه؟ میتونه عمومات رو تخصیص بزنه، میتونه مطلقات رو تقدید بکنه، میتونه از ظواهر رفعیت بکنه. ولی اگر گفتیم به این مظنونات احتیاطاً عمل کن، مظنون الوجوب رو احتیاطاً بیار، مظنون الحرمه رو احتیاطاً ترک بکن، اگر این رو گفتیم این اون کارا رو نمی کنه. چرا؟ بر این که اونا اصل لفظیه و با رفع ید از اونا باید حجت قوی تر داشته باشیم، و وقتی اینا احتیاط باشه، احتیاط از اصول عموم و اطلاق، اینا از ادله اجتهادیه است، با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمیرسه. پس بنابراین ایشون میفرماد ما در این صورت نمیتوانیم با این احتیاط بیایم اون عمومات رو تخصیص بزنیم و اون مطلقات رو تقیید بکنیم. بعد یه نفر یه دعوایی کرد، آمد گفت اصلا در زمان انسداد ما زن خاص نداریم. آخه اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت این همه زن خاصه، بنای عقلا اینا رو اعتبار کرده. یه آقای اومده میگه اصلا ما در حال هوای انسداد الان داریم زندگی میکنیم، زن خاصی نداریم، اصلا اصالت العمومی ما نداریم تا این زن بیاد او رو تخصیص بزنه، اصالت الاطلاقی ما نداریم تا این زن بیاد او رو تقیید بکنه. این که شما میگید اصلا وجود خارجی نداره با فرض انسداد، چون اکثر ما من آمن لا وقت خود، همه عمومات لااقل اکثر عمومات تخصیص خورده، و با تخصیص این اکثر عمومات ما دیگه اصالت العمومی نداریم تا به وسیله این زن بتوانیم او رو تخفیف بزنیم. ایشون فرمودن این ادعای جزافیه. بله، نسبت به بعضی از عمومات و اطلاقات حق با شماست، نسبت به خلق لکم ما فی الارض جمیعا حق با شماست، نسبت به اقیم الصلاة آت الزکات لله علی الناس جلبی، نسبت به اینها حق با شماست، برای اینکه اینا تخصیص خورده، تقیید خورده، دیگه عمومی براش نمونده تا اون حرف بیاد. درسته این مطلب، ولی نسبت به یک دسته، ولی ما داریم چیزهایی که دلالت بر عموم داره، ولی حالا مربوطه به شرع و شرعیات نباشه. شما میگیم ما نداریم اصلا عموم اطلاق، میگیم چرا داریم، البته نسبت بعضی از چیزا حق با شماست، ولی نسبت بعضی از امور هم عموماتی داریم. 3-4 تا آیه ردیف کردن کردم، دوست داشتم وقت کنم یه چند تا دیگه هم آیه بیارم، ولی دیگه تو ذهنم نبود، اما از ذهنیات اون روزم استفاده کردم. کل نفس ذائقه الموت، کل نفس بما کسبت رهینه، کل انسان علمنا طائره فی عنقه، کل فی فلک یسبحون. خب اینا دیگه منتصره به یک زمانی دون زمانی نی، هر نفسی گروی اعمالیست که انجام میده. پس بنابراین این که شما میگید ما در این زمان اصلا عمومی نداریم، این حرفتون درست نی، ما داریم عموماتی که به عموم خودش باقیه. خب بعدیشون فرمان هادا کلو، اینایی که عرض کردیم مربوط به مجموع مشتبهات بود. یه سری بزنید به مقدمه اول، خیلی فاصله شده، همون صفحه 112 با این کتاب ها. ما روزی که انسداد شروع کردیم 4 تا مقدمه گفتیم. این آقایون انسدادی ها 4 تا مقدمه دارن، با اون 4 مهند تو مقدمه سومشیم. مقدمه اولش این بود که احکامی هست و از ما میخوان، مقدمه دومش هم اینی که باب علم و علمی مسدوده، علم حقیقی که نداریم، علم وجدانی که نداریم، علم تعبدی هم که همین زنون خاصت فردی نیست که اینا هم مسدوده. رسیدیم به مقدمه سوم. اون وقت مقدمه سوم 3 جز داشت، اگه نظر آقایون بشه حتما مراجعه بفرمین. مقدمه سوم خودش 3 جز داشت. جز اولش اینی که احتیاط هم واجب نیست، چون مستلزم عسر حرجه، باعث میشه قصد بچه اینا از بین بره. جز دومش این بود که ما اگر بخوایم اصالت البراءت جاری کنی، یعنی تمام مشتبهات الوجوب رو براءت جاری کنیم بگیم واجب نیست، تمام مشتبهات الحرمه رو براءت جاری کنیم بگیم حرام نیست، خب چی لازم میاد؟ مخالفت عملیه که اگه نظرتون باشه ایشون این جمله رو گفتن، فرمودن بعضی از مشایخ ما تعبیر میکنن از این مخالفت عملیه به چی؟ به خروج از دین. ندارتونه؟ یعنی اگر ما بخوایم تمام مشتبهات الحرمه رو مجرای براءت قرار بدیم، تمام مشتبهات الوجوب رو مجرای براءت قرار بدیم، این مستلزم مخالفت عملیه است. و این همونیست که بعضی از مشایخ ما میگفتن مستلزم خروج از دینه. هی بگم حلاله حلاله، هی بگم واجب نیست واجب نیست، این مستلزم خروج از دینه. چرا؟ برای اینکه یقیناً واجبات و محرماتی ما داریم در بین این مشتبهات که اگه من بخوام همه اینها رو مجرای براءت قرار بدم، اون احکام واقعی از دست میره. جزء سومش چی بود؟ تقلید هم جایز نیست، چون صحبت میرزای قمیه دیگه. میرزای قمی الان انسدادیه، ایشون نمیتوانه احتیاط بکنه برای اینکه عسر و حرج میاد، قصد وجهش از بین میره، و نمیتوانه براءت جاری کنه چون مستلزم خروج از دینه، و نمیتوانه تقلید کنه بگه حالا که من یه دونه مسئله باب علمش برای من مسدوده، من در این مسئله برم از آقای دیگه تقلید بکنم، تقلیدم جایز نیست. خب این 3 جزء رو در مقدمه 4 داشتیم. اون وقت جزء اولش رو ما تا حالا خوندیم، یعنی میگفتیم تمام این مشتبهات همه اطراف علم اجمالیه. شما علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه، به هر شبهه‌ای که میرسیم احتمال میدیم و از اوناست، میشه اطراف علم اجمالی، و در اطراف علم اجمالی احتیاط نمیشه کرد، چون مستلزم عسر و حرجه، چون مستلزم سقوط قصد وجهه. که خب ما این رد کردیم، از راه تبعیت از آقای خونساری اومدیم اینا رو رد کردیم، گفتیم نه، چرا احتیاط تام بکنیم که گرفتار عسر و حرج بشیم، احتیاط ناقص میکنیم که همون تبعیده در احتیاطه، و قصد وجه هم که اصلا اعتباری نداره. پس جزء اول از مقدمه سوم رو رد کردیم. ایشون همینی میگه، حاضا اینایی که ما تا حالا به شما گفتیم این حال احتیاط هست در جمیع وقایع، یعنی اگه تمام مشتبهات رو با توجه به علم اجمالی بهش نگاه کردیم. عنایت بکنین آقا، این مطلب رو 2-3 باریشون با یه عبارتهای دیگه هم گفتن. ببینید آقا، این مشتبهاتی که الان شما دارید، حالا یا مشتبهات الوجوبش یا مشتبهات الحرمش، اینها رو اگر خودش دانه دانه حساب کنید، دانه دانه یعنی چی؟ یعنی قطع نظر از علم اجمالی، یعنی هر واقعه واقعه مشتبه رو شما خودش رو ملاحظه بکنی بدون توجه به علم اجمالی میشه چی؟ میشه شک در مکلف، یعنی شک در تکلیف. اگر واقعه حساب کردی مشتبهات رو، گاهی میشه شک در تکلیف، گاهی میشه شک در مکلف و به. اما تا حالا چجوری نگاه میکردی؟ به اعتبار مجموع، نه اینکه دانه دانه. این مجموعه مشتبهات رو با توجه به اون علم اجمالی ما تصور میکردیم، خب اونو جوابش دادیم. حالا میرسیم به این یکی، آیا من میتوانم دانه دانه این مشتبهات رو بیام ملاحظه بکنم بدون توجه به علم اجمالی و هر کدام رو اصل مناسب خودش جاری کنم؟ نمیدونم اون تعبیر نظرتونه، من از خودم از خارج اون اوائل میگفتم که خلاصه دانه دانه اینا قطع نظر از علم اجمالی ها. اصلا علم اجمالی رو بدارید کنار، ما اگر به مشتبهات برخوردیم دانه دانه اینها رو میتونیم ملاحظه بکنیم. اگر دانه دانه رو ملاحظه بکنیم چی میشه؟ این از دو حال خارج نیست. این مشتبه ما یا حالت سابقه داره یا حالت سابقه نداره. اگر حالت سابقه داشت مجرای استصحابه، اگر حالت سابقه نداشت یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به. اگه شک در تکلیف بود مجرای براعته، اگه شک در مکلف و به بود. این دو جوره، یا احتیاطش ممکنه یا احتیاطش ممکن نی. اینا رو این حرفایی که روز اولیشون زدن ها، یعنی روز اول کتاب قطع، اما اولین صفحه‌ای که ایشون کتاب قطع شروع کردن این حرفا رو اونجا زدن، فرمودن مشتبه شما اونی که الان مشتبهه یا حالت سابقه داره یا نداره. اگر حالت سابقه داشته باشه مجرای استصحابه، اگر حالت سابقه نداشته باشه شبهه بدویه. این دو جوره، یا شک در تکلیفه یا شک در مکلف و بهه. اگه شک در تکلیف باشه مجرای براعته، اگر شک در مکلف و به باشه، اگر ممکن اون احتیاط باشه احتیاط باید بکنه، اگر ممکن اون احتیاط نی مخیره، میخواد بیاره میخواد نیاره. خب یه آقای اومده با این مشتبهات میخواد اینجوری برخورد کنه، چجوری؟ یعنی علم اجمالی رو بذاره کنار، دانه دانه مشتبهات رو حساب بکنه، اون وقت در هر کدام اصل مناسب خودش رو جاری کنه. خب مناسب خودش کدومه؟ اونجایی که حالت سابقه داره اصل مناسبش استصحابه، اونجایی که حالت سابقه نداره شبهه بدویه. اگه شک در تکلیف باشه اصل مناسبش براعته، اگه شک در مکلف و به باشه اصل مناسبش چیه؟ اگر احتیاط ممکنه احتیاط و اگر ممکن نیست تخییر. ایشون میفرماد این وجه رو هم ما رد میکنیم. لذا ایشون میفرماد هازا کلو، اینایی که این دو هفته ما گفتیم اونجاییست که مجموع بقایع رو، بقایع یعنی بقایع مشتبهه، یعنی تمام مشتبهات الوجوب رو و مشتبهات الحرمه رو همه رو در نظر بگیری که اینا اطراف علم اجمالیه، که اگر اینجور میگرفتیم اون وقت آقایون انسدادیگی میگفتن احتیاط واجب نی چون مستلزمه اسر و حرجه و قصد وجه از بین میره، ولی آقای خونساری فرمودن نه، پس مجلد اول ما رد کردیم. و اما رجوع، و اما اگر بخواد کسی در هر واقعه حساب کنه، یعنی قطع نظر از علم اجمالی، اما اگر کسی بخواد رجوع کنه در هر واقعی الی ما، به اون چیزی که اصل اقتضا میکنه، یعنی اصل مناسب، یعنی در هر واقعه مشتبهی اگر انسان بخواد اصل مناسب در اون واقعه رو در نظر بگیره، من غیر التفاته. ببینین اون جزء اول چی بود؟ مجموع وقایع، یعنی با توجه به علم اجمالی مجموع این وقایع میشد شک در مکلف و به، ولی نه من غیر التفاته. اگه اونجا مراجعه بکنین داره مع قطع نظر، فرقی نمیکنه، قطع نظر از اون علم اجمالی، یا به تعبیر اینجا من غیر التفات الی العلم الاجمالی به وجود الواجبات و المحرمات بین البقایع. الان این بقایع مشتبهی که شما داری یقینا از اون واجبات و محرمات در بین اینها، ولی شما نگاه نکن، فعلا خود این مشتبه ها نگاه کن، ببین حالت سابقه داره یا نداره، اگر نداره آیا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به در هر کدام اصل مناسب با خودش رو ملاحظه کن. به چه جور؟ به این جور. من غیر التفات رو داره معنی میکنه به انیلا هست نفس الواقعه، یعنی خود این واقعه رو، الان این واقعه توتون، این واقعه دعا در رؤیت الهلال، این واقعه رو ملاحظه بکن. حساب نکن که نکنه یه علم اجمالی هم داری، نکنه از اون حرام ها و اون واجبات تو اینام باشه. نه، خود این مشتبهی که الان برای شما اتفاق افتاده، حالا میخواد اصل مناسب رو در نظر بکنه. امکان فیها، اگر در این واقعه مشکوکه، این واقعه مشتبهه، اگر حکم سابق بود که یحتمل بقاءه، یعنی این واقعه مشتبه اگر حالت سابقه داشت که احتمال بقایشو میدادیم، اصل مناسبش چیه؟ استثار. آبی داریم، همون مثال همیشگی، یا آبی داشتیم دیرود متغیر به دم، خب میدونید حکمش چیه؟ نجاسه. حالا امروز زال تغییرو، تغییرش رفته، شک میکنم آیا تغییرش که رفته حکم نجاستش هم رفته یا نه، شک میکنم. چیکار کن؟ اصل مناسب استثابه. بگو همین آب دیروز نجس بود، الانم محکوم به نجاسته. ببینید پس الان چطور شما فقط خود این آبو در نظر میگیرید و یکی یک وقایع مشتبه هرم اینجوری حساب بکن. اگر این واقعه مشتبهه حکم سابق داشت، یعنی حالت سابقه داشت که احتمال بقایش بود، استصحه و مثل آب متغیر بعد از زوال تغییره. خب اینجا الان اصل مناسب در این مشتبهی که حالت سابقه داشت، اصل مناسبش استصحابه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر این مشتبه شما حالت سابقه نداشت، یعنی چی بود؟ شبهه بدویه. این دو جوره، یا شک در تکلیفه، یا شک در مکلف و به. شک در مکلف و بهش هم یا ممکن الاحتیاط یا غیر ممکن الاحتیاط. و الا این مشتبه شما اگر حالت سابقه نداشت، اگر شک در اصل تکلیف بود که شرب توتون مثلا، خب اینجا چیه؟ این مجرای براءته. خوب بود مثال وجوبیش هم میزد، دعا ان در رؤیت الهلال، چون شبه شک در تکلیف گاهی تحریمیه گاهی وجوبیه، ایشون فقط برای تحریمیش مثال زدن. اگر این مشتبه شما حالت سابقه نداشت، یعنی شک بدوی بود، ببین شک در اصل تکلیفه، حالا یا شبهه تحریمیه مثل توتون، یا شبهه وجوبیه مثل دعا ان در رؤیت الهلال، اجری البراءه، اصل مناسب با چنین مشتبهی حکمش براءته. و این کانش شد، اما اگر نه، شک در تکلیف نی، تکلیف معلومه، در تعیین شک داری که بهش میگن چی؟ شک در مکلف و به. شک در مکلف و به اینه دیگه، تکلیف رو میدونی، تعیینش رو نمیدونی، به این تعلق گرفته یا به این. روز جمعه که یقینا یه نمازی ما باید بخونیم، منتها نمیدونم وجوب به ظهر تعلق گرفته یا به جمعه. یا یه مثال دیگه ایشون میزنه، یه مسافتی رو رفتم، شک میکنم وظیفه‌ام قصر یا تمام، بالاخره من باید نماز بخونم، منتها معین نی قصر بخونم یا تمام. اینه بهش میگن شک در مکلف و به، و احتیاطش هم ممکنه، هم ظهر بخون هم جمعه، هم قصر بخون هم اتمام. این آقا آمده میگه و امکانه، ولی اگر نه، شک در تکلیف نبود، شک در تعیین مکلف و به بود، مثل القصر و الاتمام یا مثل ظهر و جمعه. در اینجا که شک در تعیین مکلف و به، ان امکن الاحتیاط وجب، این مثال قصر و اتمام رو بعد از وجب بزنه، چون قبل از وجب. ببینید اگه شک در مکلف و به بود، این دو جوره، ان امکن الاحتیاط وجب، مثل چی؟ مثل قصر و اتمام، این مثال جلو زده، باید بعد از وجب باشه. و الا، اما اگر شک در مکلف و به بود ولی احتیاطش ممکن نبود، اونجا چی؟ اونجا مجرای تخییره. و الا یعنی شک در مکلف و به ولی احتیاطش ممکن نی، مثل کجا؟ اونجایی که شک در تعیین تکلیف الزامی باشه، میدونم تکلیفو، الزامم میدونم، اما نوع خودشو نمیدونم، مثل دوران هم بین محذورین، مثلا میت منافق، میت مسلمان یقینا دفنش واجبه، میت کافر یقینا دفنش حرامه. حالا منافق نمیدونم ملحق به مسلمینه تا دفنش واجب باشه، یا ملحق به کفاره که دفنش حرام باشه، میشه چی؟ میشه دوران هم بین محذورین. شک در مکلف و بهه. میدونم یه تکلیفی من دارم نسبت به این میت منافق، چیشه نمیدونم؟ الزامو میدونم، میدونم از طرف این الزامی به من متوجهه، منتها نمیدونم الزام انجام دادنیه، یعنی ملحق به مسلموناست که باید دفنش کنم، یا اینکه الزام عدمیه، یعنی ملحق به کفاره که نباید دفنش کنم. اینم شد شک در مکلف و به ها، یعنی شک در مکلف و بهه، اما نمیدان الزامو میدونم، میدونم یه الزامی به هم متوجهه، اما نمیدونم فعلیه یا ترکیه. این میشه شک در مکلف و به. احتیاطش هم که ممکن نیست، من نمیتونم اینو هم دفنش بکنم هم دفنش نکنم. اون قبلی میتونستم هم ظهر بیارم هم جمعه، هم قصر بیارم هم اتمام، اما در اینجا احتیاط ممکن نیست. لذا میفرماد و الا، اگر این شک در مکلف و به شما احتیاطش ممکن نبود، اونجا شما مخیری. مثل کجا؟ ببینید، شک در تعیین تکلیف الزامی، یعنی جنس الزام رو میدونم، اما در تعیین شک دارم که آیا الزام بکنه یا نکن. اینجا ایشون میشه شک در مکلف و به، مثل دوران هم بین محذورین. این وجوب و تحریم اصطلاح علمیش اینه، در این مثالی که من زدم الان دوران امر است بین محذورین، نمیدونم ملحق به مسلمینه که الزام فعلی به من متوجهه، یا این که ملحق به کفاره که الزام عدمی به من متوجهه. خب پس یه آقایی آمده گفت آقا ما با این وقایع مشتبهه به دانه دانه اینا اصل خودش رو میسنجیم، اگه استصحاب بود استصحاب، براءت بود براءت، احتیاط بود احتیاط، اگر نبود تخییر. این حرف رو ایشون زده ولی یورد دو عنایت بفرمید آقا، این آقایی که این حرف رو زد شیخ قبول نکردن. اول رسائل اگر مراجعه بکنید، شیخ وقتی تقسیم بندی کرد بلا فاصله برگشت فرمود چی؟ و به عبارت نخرا. این برای اینکه یه عیبی داشت، این تفسیری که این آقا کرده همون عیبه رو داره، یعنی شیخ انصاری چرا از اون تقسیم برگرد؟ یه عیبی داشت اون تفسیر. این تقسیم بندی رو این آقا کرده، داستانش هم اون روز عرض کردیم رفقایی که بودن. شیخ انصاری وقتی اینجا رو بحث میکرد، یعنی همون صفحه اول رو، آقای آسد حسین ترک پای درس ایشون خیلی اشکال کرد و این تقسیم بندی رو به هم زد، فرمود شک در تکلیفه. اینجا دوران هم بین محذورین، این شک در تکلیفه، شک در مکلف و بهنی. شک در تکلیف ما دو جور داریم، یه وقت شک در تکلیف جنسی مثل همون توتون و دعا که اصل الزام رو نمیدونیم، ولی یه وقت شک در تکلیف نوعیه مثل همین دوران هم بین محذورین، اینم شک در تکلیفه. اون روز عرض کردم بعضی از اساتید فریب خوردن اینجا، خیال کردن چون پای علم اجمالی تو کاره شک در مکلف و بهه. علم اجمالی دارم که میت منافق یا دفنش واجبه یا حرام، خیال کردن شک در مکلف و بهه. وقتی بهتر از این شیخ انصاری اول براءت دوباره این مطالب رو تکرار میکنه. رفقا اواخر صفحه 192 رو با این کتابا ببینن، شیخ انصاری اونجا شک در تکلیف رو دو جورش میکنه. میگه شک در تکلیف یه وقت جنسیه، مثل این که نمیدونم توتون حرامه یا نه، یک وقت نوعیه، میدانم یه الزامی به من متوجهه اما نمیدانم که آیا فعلیه یا ترکیه. قرار این آقایون بدونن اگر اون روز نبودن، اگر به شما گفتن میزان شک در مکلف و به چیه، خیلی مهمه با در ذهن آقایون باشه، اگر به شما گفتن میزان شک در مکلف و به چیه، از کدام نوع خیال میکنن میزان شک در مکلف و به علم اجمالیه. تا میگیم علم اجمالی دارن میگن شک در مکلف. نه بابا اینجوری نیست، ما داریم مواردی رو که علم اجمالیه ولی معذاله شک در تکلیفه. علم اجمالی تنها شک در مکلف و به درست نمیکنه، دو تا آدرس داره. یه آدرسش اینی که موضوع دو تا باشه، مثل ظهر و جمعه. ببین، یا نماز ظهر واجبه یا جمعه. اما برخلاف دفن میت منافق یه دونه موضوعه، یه دونه موضوع که شک در مکلف و بهنی، نمیدانم دفن میت منافق واجبه یا حرامه. شک در مکلف و بهنی آدرس اولی رو نداره. آدرس اولی شک در مکلف و به چیه؟ اینی که موضوع متعدد باشه. در این دوران ام بین وجوب و حرمت موضوع متعدد نی، یه دونه موضوعه. دفن میت منافق نمیدونم واجبه یا حرامه، به این میان شک در تکلیف، چون شرط اول نداره. شرط دوم، بعضی ها شرط اول داره ولی شرط دوم رو نداره. ایشون میفرماد اونم شک در تکلیفه. شرط دومه شک در مکلف و به اینه که هم با وافقت قطعیت ممکن باشه هم مخالفت قطعیت، مثل ظهر و جمعه. شما میتونی موافقت قطعیه کنی، چیکار کنی؟ هر دو رو بیاری. میتونی مخالفت قطعی کنی، هیچ کدومو نیاری. دقت کردی؟ آدرس دومی شک در مکلف و به اینه که شما بتوانی هم موافقت قطعیه بکنی و هم مخالفت قطعیه بکنی. در اینجا امکان نداره. در این دفن میت منافق من یا فاعلم یا تارک، یا اینو دفنش میکنم یا دفنش نمیکنم. اگه دفنش کردم مطابق با احتمال وجوب عمل کردم، اگه دفنش نکردم مطابق با احتمال حرمت عمل کردم. ببینین نمیشه هم بیارم هم نیارم. شک در مکلف و به اینه شرط دوم که انسان بتوانه هم موافقت قطعیه بکنه و هم مخالفت قطعیه بکنه. نتیجتا خواستم اینا رو عرض بکنم. این آقایی که این حرف رو زده توجه به این تحقیقات شیخ انصاری نداشته، آمده دورانه بین وجوب و حرمت رو جز به چی حساب کرده؟ جز به شک در مکلف و به حساب کرده. خب حالا بین بدونید که آقای نه دست خارج شد، من اینو لازم میدونستم بگم، چون عرض کردم نوعا تو ذهن اینه. تا میگن علم اجمالی خیال میکنن شک در مکلف و به. من علم اجمالی دارم که میت منافق یا دفنش واجبه یا دفنش، میگن شک در مکلف و به. تو دست گفتم من نوارم ها، گفتم بعضی از بزرگان حوزه یه موقع آمدن منزل ما، خیال میکردن این شک در مکلف و به. آقازادش میومد درس ما، رفتو به پدرش گفتون موسوی اینجور میگه. آمد گفتم بعد آقای شک در تکلیفه. خیلی تعجب میکرد، میگه آقا علم اجمالی داریم. و بعد حرفای آقای خویی، حرفای بزرگان گذاشتم جلوش، گفتم آقا اینا دوتا آدرس میدن، میگن شک در مکلف به دوتا شرط داره، این دوران ام بین محذورین هیچ کدامشو نداره. شرط اول این که موضوع متعدد بشه مثل ظهر و جمعه، اینجا موضوع کیه. شرط دوم شک در مکلف به اینه که موافقت و مخالفت قطعیش ممکن باشه و اینجا ممکن نیست. الان کل حال این جد این حرفایی که این آقا زده، از کردن ایشون خبر نداشته که شیخ انصاری این تحقیقا رو کرده و اینو جد به شک در مکلف و به حساب میکنه. از کردن اینو بداریم کنار، شیخ هم اصلا راجع به این جهت حرفی نمیزنه. من اینا رو از خارج عرض کردم. حالا شیخ میفرماد این بچه هم مردوده. کدوم وقت؟ بیایم هر واقعه واقعی رو از کردن اینایی که گفتیم بدارید کنارا، چون ربطی به درس نداره، اینا متفرقه بود. بریم سر اصل مطلب. این آقا چی گفت؟ گفت ما هر واقعه واقعی رو خودش رو حساب میکنیم. چی کار داریم به اینکه علم اجمالی داریم؟ هر واقعه واقعی رو خودش رو در نظر میگیریم، اصل مناسب خودش رو جاری میکنیم. اگر این حالت سابقه داره اصل مناسبش استصحابه، اگه حالت سابقه نداره یا شک در تکلیف یا شک در مکلف و به. اگه شک در تکلیف باشه مجرای براءت، اگه شک در مکلف و به باشه یا احتیاط ممکنه مثل قصر و اتمام احتیاط، یا احتیاط ممکن نی مثل دوران ام بین محذورین که حکمش تخییره. پس آمده دانه دانه وقایع رو در نظر گرفته. ایشون میگه یورد دو هازل ورد، نه این حرف درست نی. شمایی که در زمان انسدادی علم اجمالی داری به تکالیف واقعیه، حق نداری اینا رو دانه دانه حساب کنی. یعنی اون جزء دوم رو باید بپذیری. ما علم جاری بکنیم مستلزم خروج از دینه. لذا ایشون میفرماد و یورد دو، رد میشه هازل ورد به این که عنایت بفرمیدنم از خارج.
یک کلمه نفرمود تا حق نظر دانه دانه.
براعت؟ برای دیگه گفتیم خروج از دین لازم میاد.
دانه باقر.
یعنی هر مشتبهی رو اصل خناسه به خودش رو در نظر بگیریم، این مستلزم خروج از دینه اگر براعتی بشی، یا مستلزم عسر و حرج اگه احتیاطی بشی. خب عنایت بفرمید آقا، ما چند تا اصل عملی داریم؟ 4 تا: براعت و احتیاط و تخییر و استصحاب. تخییرم میشه برش گردون به براعت. آخه شما مخیری یعنی چی؟ یعنی مخیری میخوای این کارو بکن این کارو بکن، این در حقیقت براعته. پس این اصول عملی ما که 4 تاست، یکیش رو میشه برگردون به دیگری، یعنی همون تخییر. وقتی ما به شما میگیم آقا مخیری میخوای این کارو بکن این کارو بکن، یعنی براعت داری، میخوای این کارو انجام بدی. پس اصول شد 3 تا. حالا که شد 3 تا، بدونید 3 تا نقششون چیه. بعضی از اینا همیشه مثبت تکلیفن، مثل چی؟ احتیاط. بعضی از اینا همیشه نافی تکلیفن، مثل چی؟ براعت. بعضیا گاهی مثبتن گاهی نافی، مثل استصحاب. از کدام اول 4 تا رو 3 تاش بکنی که با این تقسیم بندی جور در بیاد؟ ما اصول عملیه 4 تا داریم، اما تخییر چون در حقیقت مرجع تخییر حقیقتا به براعته، پس اصول ما میشه 3 تا، یعنی احتیاط و براعت و استصحاب. این 3 تا بعضیاش همیشه مثبت تکلیفه، مثل احتیاط. هر وقت شما شک کردی اصالت الاحتیاط چیزی به گردن شما میذاره. همیشه احتیاط مثبت تکلیفه و بعضی از اصل هم همیشه نافی تکلیفه، مثل براعت. نمیدونم واجبه یا نه، براعت. نمیدونم حرامه یا نه، براعت. پس بعضی از اصول هم همیشه نافی هم. ولی بعضی از اصول گاهی مثبت هم گاهی نافی، مثل استصحاب. استصحاب گاهی مثبت تکلیفه، مثل همین مثالی که در چی بود؟ آبی که داله تغییره، با استصحاب به گردن شما گدوش کردین آب باید اجتناب کنی، این شد چی؟ یعنی استصحابه، ولی مثل احتیاط مثبت تکلیفه. بعضی از استصحاب ها مثل براعت هم نافی تکلیف هم، مثل استصحاب براعت اصلیه که اینا رو همه رو تو براعت میخونی. در ازل آقا هیچی حرام نبوده، یه ادیانی آمده، دین ما هم آمده، یه محرماتی آورده. حالا شک داریم در بین این محرماتی که شارع آورده توتون هم حرام کرده یا نه، چیکار میکنیم؟ استصحاب براعت اصلیه. ببینید در مثال اول استصحاب مثل احتیاط شد، یعنی مثبت تکلیف شد، گفت از این آبی که زال تغییر رو اجتناب کن. در این مثال دوم اینم استصحابه، ولی استصحاب نافی تکلیفه، این خود براعته. چطور نمیدونی توتون حرامه یا نه، براعت جاری میکنی میگی حلاله؟ با استصحاب براعت هم میشه این کارو بکنی، بگی در ازل همه چیز حلال بوده، بعدن یه چیزای حرامی آمده. حالا نمیدونیم شرع ما تو این محرماتی که آورده آیا توتونم حرام کرده یا نکرده، استصحاب براعت اصلیه. خب پس ما 3 جور اصول، البته بعد از برگردوندن تخییر به براعت که اصول شد 3 تا، وقت تقسیم بندیش اینه: بعضیا همیشه مثبت مثل احتیاط، بعضیا همیشه نافی مثل براعت، بعضیا گاهی مثبت گاهی نافی مثل استصحاب. حالا اینا رو بخونید تا برسیم به اول مطلب. و یرد هذا البعض ان العلم الاجمالی به وجود الواجبات والمحرمات یمنع. ایشون میگه آقا علم اجمالی شما داری، شما داری چیکار میکنی؟ میخوای یکی یکی حساب بکنی؟ یکی یکی کدومه؟ شما علم اجمالی داری، یک تکالیفی هست، محرمات و واجبات، و یقینا اون واجبات و محرمات قاطی اینا، شما معنا نداره دونه دونه حساب بکنی. ببینید علم اجمالی اینو ان شاءالله مفصل تو براعت میکنی. اصلا آقا علم با اصول سازگار نیست، اصول مره موارد شکه. شما الان علم دارین، علم اجمالی دارین که یک واجبات و محرماتی هست، معنا نداره دونه دونه اینا رو حساب بکنی، اون وقت در هر کدوم اصل مناسبه با خودش بیاری. چرا؟ اگه نظر آقایون باشه جمله من تعبیر میکردم، غیر از این که مستلزم خروج از دینه، میگفتم محظور سنایی هم داره اگه نداره. این همونه، اصلا علم صناعتن با اصول عملی سازگار نیست. خب شما هم که علم اجمالی دارین، غیر از محظور دینی که مستلزم خروج رو جلدینه محذور سنایی هم داره، برای اینکه اصول مال اطراف جهله، مال موارد شکه، و با بودن علم اجمالی به احکام واقعیه معنا ندانه شما دانه دانه اینها رو حساب بکنی و اصل مناسب خودش جاری بکنی. حالا ایشون میگه ما این وجه رد میکنیم. کدوم وجه؟ اون وجه رد کردیم که میگفت اگر بخوام احتیاط کنی مستلزم اون اشکالات، گفتیم نه احتیاط تبعیضی میکنی و اشکالی نمیاد. حالا این وجه هم میخوایم رد بکنیم. ایشون میفرماد ما رد میکنیم این هرچو علم اجمالی که ما داریم به محرمات و واجبات در لوح محفوظ، این علم اجمالی مانع از جریان اصوله. حالا میخواد اصل براءت باشه، میخواد استصحاب نافی باشه، چون از کدیم استصحاب گاهی با اصل براءت موافقه، بهش میگیم چی؟ اصل نافی. گاهی با احتیاط موافقه، بهش میگیم اصل مثبت. ایشون چی میگه؟ میگه این علم اجمالی شما نمیگذاره شما براءت جاری کنی. چرا؟ برای این که اگه بخوای هر مشتبهی رو براءت جاری کنی مستلزم خروج از دینه، استصحاب هم نمیتونی جاری کنی. اما چه استصحابی؟ المخالف و الاحتیاط. عنایت بفرمایید نسخ جامع مدرسین دو تا صفت برای استصحاب آورده، یعنی الاستصحاب المطابق لها المخالف للاحتیاط، یعنی استصحابی که مخالف با براءته. بله، استصحابی که مطابق با براءته، یعنی چه استصحابی؟ نافی. مخالف للاحتیاطه. آخه استصحابی که نفی میکنه موافق با براءته، مثل همین استصحاب براءت اصلیه، هم موافق با براءت مطابق یعنی موافق، و هم مخالف للاحتیاطه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی در مشتبه ها براءت جاری کنی یا استصحاب های نافی، یعنی استصحاب های که این براءته. یعنی اگه همه مشتبهاتو شما بخوای هی براءت 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 یا استصحاب براءت اصلیه، مستلزم خروج از دینه. پس استصحاب گاهی ملحق میشه به براءت، اون استصحابایی که نافی تکلیفه، گاهی ملحق میشه به احتیاط، اون استصحابایی که مثبت تکلیفه. در این کتابایی که دست من آقا یه دونه صفت برای استصحاب آورده، استصحاب مخالف للاحتیاط، یعنی استصحاب نافی. اون کتابا یه دونه دیگه هم آورده، استصحابی که مطابق با براءته، یعنی استصحاب نافی. پس خلاصه شما نمیتوانی با اون علم اجمالی که داری براءت جاری کنی. براءت همیشه نافیه، و همچنین استصحاب های نافی. شما به جای این مخالف للاحتیاط همون مطابق للبراءت بهتره، یعنی براءت و استصحاب های مطابق للبراءت اگر بخواد جاری بشه، این مستلزم خروج از دینه. حالا این طرفش اصل هایی که مثبت تکلیفه و استصحاب هایی که موافقه با اونه، اونم نمیشه جاری بشه. چرا؟ چون مستلزم اصل و حرجه. عنایت فرمودین براءت و استصحاب های نافی نمیشه جاری بشه چون مستلزم خروج از دینه. احتیاط و استصحابای مثبت تکلیف هم نمیشه جاری بشه برای که مستلزم اصل و حرجه. بلکه ترقی، نه تنها این علم اجمالی مانع از اجرای براءت و استصحابای نافیه، بلکه این علم اجمالی که شما دارین، که علم دارین به غیر واجبات و محرمات، مثل همون قضیه کور که گفتیم، اون واجب نی حرام هم نی دیگه. مثالی که الان در استصحاب زدیم اینجا مثالی بود که واجب و حرامی تو کار نبود. این علم اجمالی به وجود غیر واجبات و محرمات در استصحاب مطابق للاحتیاط، ببینید خود احتیاط که اصل حرج میاره، استصحاب های مثبت، یعنی استصحاب هایی هم که از حیث نتیجه مثل احتیاط میمونه، اونم جاری نمیشه. لکن احتیاط فی جمیع ذلک یوجب العود. ایشون میفرماد که بله، مثل رفتیم پایین، بله یمنه، این علم اجمالی مانعه از این که من عمل به استصحاب بکنم. چرا؟ چون استصحاب اصله، اصول مال موارد شکه. شما علم دارید به یک تکالیفی، اصلا در موارد علم اصلا پای اصول در بین نمیاد. علم اجمالی مانع است از احتیاط، و همچنین استصحاب مثبت للتکلیف که مطابق احتیاط ممنوعه، البته من حیث انها استصحابات، از حیث اینکه این استصحابات مطابق استصحابه جاری نمیشه، یعنی از حیث اینکه اصل با دلیل هیچ وقت جاری نمیشه، یعنی اصل با علم اجمالی با هم جمع نمیشه. و ان کان لا یمنع من العمل بها، و ان کان لا یمنع من العمل بها من حیث الاحتیاط. عنایت بفرمایید، الان ببینید ایشون میگه این استصحاب ها که مثبت تکلیفه از حیث اینکه اصول جاری نمیشه. چرا؟ چون اصول مال موارد شکه، اما از حیث اینکه مطابق للاحتیاط ممنونی. ببینید یمنع از این حیث که استصحابه، یعنی از حیث که اصله. چرا یمنع؟ برای اینکه علم با اصل سازگار نی، از حیث اینکه عمل به اصل با علم سازگار نی، چون علم اصل مال موارد شکه. ببینید میگه من حیث و انها استصحاب، یعنی از حیث اینکه اصله. استصحاب از حیث اینکه استصحابه، یعنی از حیث اینکه اصله، این نمیشه با علم اجمالی جمع بشه. و این کان لا یمنع، اگر چه ممنوع نیست عمل به اون استصحابات من حیث الاحتیاط، یعنی از حیث اینکه احتیاط منافات با علم اجمالی نداره، لکن احتیاط در تمام این موارد موجب عسر و حرجه. این کتابا که دست من آقا، این نسخه جامع مدرسی بعد از الاحتیاط فتعمل داره، باید هم باشه، این نسخه ها نداره، داره آقا مال شما؟ بله فتعمل. من حیث الاحتیاط عیبی نداره، ولی فتعمل. چرا فتعمل؟ برای اینکه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه ولو مخالفت عملی هم نداشته باشه. چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل میشه. دیگه اینو بخوام توضیح بدم، این فتعمل رو بخوام توضیح بدم، چند دقیقه وقتمون میگذره. خلاصه ببینید آقا، شیخ انصاری عقیدش اینه، اینی که تو براعتشون بارها میگن ادله اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. ادله اصول مال کجاست؟ مال شبهاته، مال شکه. ادله اصول در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. من که علم اجمالی دارم، یا این پاکه یا این نجسه، یا او یا این پاکه یا این اطراف علم اجمالی اصل درش جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه تناقض بین صدر و ذیل لازم میاد. تو کفایه اون اواخر کتاب اشتغال، یعنی کتاب استصحاب، خوب توضیح میده. حالا این کتابا که اصلا فتعمل نداره، فقط اونایی که فتعمل داره اشاره به اینه که اصلا ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره ولو مخالفت عملی هم نداره، ولی اطراف علم اجمالی اصلا نمیشه اصول جاری بشه برای تناقض بین صدر و ذیل. الا این کتابا که فتعمل نداره و احتیاج به اونها هم نداره. خب پس بنابراین مانع نیست ما عمل به استصحاب بکنیم، چون موافق با احتیاطه، یعنی موافق با اون علم اجمالیه. لکن احتیاط فی جمیع ذلک یوجب العسر و الحرج، ولی احتیاط شما بخوای بکنی مستلزم عسر و حرجه. ببینید آقا چی شو؟ براءت و استصحابای نافی جاری نی مستلزم خروج از دینه، احتیاط و استصحاب های موافق للاحتیاط اونم جاری نی، به خاطر اینکه مستلزم عسر و حرجه. و بالجمله العمل بالاصول نافیه، اصول نافیه کدومه؟ براءت و استصحاب نافیه للحول. برای این اصول نافیه دوتاری میگیره با، چنانچه در اصول مثبت هم با دوتا، یعنی احتیاط و استصحاب های مثبت. العمل بالاصول نافیت للتکلیف، یعنی شما بگی اصالت البراءت جاری کنی، بگی توتون حلاله، یا استصحاب براءت اصلیه بکنی و بگی توتون حلاله. عمل به اصول نافیه للتکلیف فی موارده ها، یعنی در موارد اصول نافیه، این مستلزم مخالفت قطعیه کثیره. این همونیست که خروج از دینه با. ایشون صفحه 113 فرمودن مشایخ ما به جای این مخالفت قطعیه کثیره این جمله رو میگفتن اگر شما در همه مشتبهات بخوای براءت جاری کنی، یعنی اصول نافیه جاری بکنی، حالا براءت باشه یا استصحاب براءت، مستلزم خروج از دینه. و همچنین بالاصول عمل به اصول مثبت للتکلیف من الاحتیاط و الاستصحاب، یعنی استصحاب موافق للاحتیاط. ایشون میفرماد اصول نافیه اون محذور رو داره، اصول مثبت که بیان از احتیاط و استصحابای موافق للاحتیاط، اونم مستلزم اصل و حرجه و هازا لکثرت المشتبهات فی المقامین. چرا؟ بر این که مشتبهات در هر دو مقام زیاد داریم، هم در وجودی ها و هم در عدمی ها مشتبه ما زیاد داریم. در عدمی هاش بخوای جاری کنی خروج از دین، در وجودی هاش بخوای جاری کنی مستلزم اصل و حرج کما لا یخفا علی المتعمل. و اما رجوع میشه جزء سومی مقدمه سوم. یعنی تا حالا ما از مقدمه دوم دو جزءشو خوندیم، جزء سومش انشالله برای فردا.